پیروی نکن. تقلید کن قرآنه در جایی هست که علم به اعتبار اون شیء هم نداشته.
تو همین احتمال دارید که یکی کار قرآن هم شما ترجمه کنید،
من غیر من ولا علم نمایتی رو الی،
من غیر الان یعنی علم ممکنه دوباره
هم علم به مایتی رو الی
مطابق معنی تو
نه به مایتی رو الی یک کسی که داره راهی رو میره،
ولی این خبر واحد
نه کلی شما در نظر بگید اصل این چیز حسیه، یه بنده خدایی داره میره، من نمیدونم اینو من میبره تو دره میندازه یا میره به شهر میرسونه، میگه دنبالش راه نیست.
والا همین هم تو خبر واحد،
خبر واحد میگه این خبر واحد، اگر خبر واحدی که به صحت و سقمش علم ندارید بدون ازش پیروی کورکورانه نکنید. وقتی من علم دارم که این خبر واحد حجت شرعیه، من پیروی کورکورانه نمی کنم ازش، که چون میدانم که منو به کجا میبره. من رو
خب
این دیگه میگن فقط تبعیت بده، این غیر نم من غیر بصیرتن ولا علم نم یسیر ولا، اینا رو تو قواعدشون ذکر نمیکنن. بعد توضیح میده به خاطر همین ادامه داره این بحثش، برای شواهد میاره که این از کجا هست که این معنا استفاده میشه. همسر خب این یک مسئله. نکته دوم اون اینه که قفا یعنی دنبال چیزی رفتن، دنبال ما تو فارسی اگر واژه عرض کنم خدمت شما لا تقف و مال فلکه به علمان رو فارسی ترجمه کنیم، میگه دنبال اون چیزی که بهش علم ندارید نرو. دنبال نرفتن غیر از این که به معنای اتباع و پیروی کردن به طور کلی میاد، دو معنای دیگه هم میتونه برای پیروی وجود داشته باشه و احتمال داره آیه ناظر به این دو معنا باشه. یکی این که ما میگیم دنبال اون چیزی که نمیدونی نرو، یعنی اثر بد رو برش بار نکن. یعنی فرض کنید یه چیزی رو من نمیدونم اون طرف آدم بدی هست یا بدی نیست، من بخوام با قول خودم با فعل خودم یک اثر سوئی رو بر شی بار کردن، نه مطلق پیروی کردن، یک نوع به اصطلاح الان گاهی وقت میگیم دنبال مردم حرف زدن. چه معناست دنبال مردم حرف زدن؟ حرف خوب نمیگیم، دنبال مردم پشت سر مردم حرف زدن مراد حرف خوب که نیست، یک معنای خاصیه، یعنی حرف زشت پشت سر مردم زدن. قف میتونه به این معنا باشه و در تفسیر قمی هم مرحوم علی بن ابراهیم به این معنا گرفته، میگه لا ترم احدن به ما لیس لکه بهی علمون. البته اختصاص به رمی قولی نداره، رفتار عملی که باعث بشه اون شخص رو انسان معامله، فرض کنید به خاطر شباهتی که این شخص به غیر از پدر خودش داره به یکی بچه اونه، معامله فرزنده این که بوده گاهی اوقات قائف ها قیافه بین ها یک شخص رو به دیگری مرتبط میکردن به خاطر اینکه گفتن قیافه هاشو به هم شبیه، نفی نسبت میکردن امثال این ها. و بعد از کتب تفسیری هم اشاره شده که این آیه در واقع نفی از اون رفتارهای جاهلی بوده که بدون علم با حدس و گمان و تخیل یک گونه کارهای ناپسند این شکلی رو انجام میدادن. یک معنا. یه معنای دیگه هم این که میگه دنبال اون چیزی که علم نداری نرو، یعنی به این معنا تجسس نکن بخوای در بیاری که واقعا راست دروغه، شنیدی که این از آقا فلان مشکل رو داره، بخوای دنبال کنی و علم نداری، بخوای دنبال کنی که بفهمی که واقعا این مطلب حقیقت داره یا حقیقت نداره. نهی از تجسس شده باشه. این اولی این که کار بد یعنی مطلق ترتیب اثر دادن نیست، ترتیب اثر سوء بر اون چیزی که انسان نمیداند. اصلا شبیه که دنبال مردم حرف زدن، پوستر مردم حرف زدن، پوستر مردم حرف زدن و دنبال مردم حرف زدن به معنای مدح و ثنا گفتن مردم نیست، بدگویی کردن مردم امثال این هاست. این رو تو کتب تفسیر معانی که برای این واژه کردن، یه سری معانیشون با همون معنی اول جور در میاد. من حالا عبارت احکام القرآن ابن عربی رو بخونم، جلد 3 صفحه 1211 در مورد تفسیر لا تخفو میگه فی تفسیر هذه الکلمه للناس فیها خمسه اقوال. الاول لا تسمع ولا ترى ما لا يحل لك سماعه ولا رؤيته. حالا این چرا من لا تسمع ولا ترى ما لا يحل لك سماعه ولا رؤيته رو به اون معنای دومی که عرض کردم اگر برگردونیم میشه یک معنایی کرد؟ میگه که خب شما علم به صدق وقتی ندارید، نرو از راه های غیر عادی با سماع و شنیدن ها بخوای علم بر خودت تحصیل کنی. خودش رو همینجوری توجیه کرده. من نفهم نمید چه رفتی به آیه نه اون چیزی که علم نداری رو دنبال نه رو دنبالش تا علم حاصل کنی، که به قیمه مقام یعنی تجسس های باطل. این نفتن اول بسر از فوق کل دولایی کنن و مسئولان، یعنی که شما حق ندارید که از هر راهی تحصیل علم کنید.
مالای فلکه بهی علمان لحلیته فلا
نه نه علم به
همچی شاید معنی کرده
مثلا. معنی دوم از ثانی قال ابن عباس لا تتبع ما لا تعلم ولا یعنیک. من فکر میکنم این اشاره به همین معنی که تجسس نکن، لا تتبع ما لا تعلم ولا یعنیک، چیزی که تو ربطی نداره و نمیدونی بس چی دنبالش میدیم. اتباع کرد، تبعیت کردن، اون چیزی که نمیدونی و فکر میکنم به همین بحث تجسس و اینها میخواد ذکر بکنه. و الا قید لا یعنی که وسط گنجوندنش به چه معناست نمیدونم. معنای ثالث از ثالث قال قتاده لا تقل رأیت مالم اره. البته داره تو بعضی کتاب ها بالم تره ذکر کردن، اون درستر باید باشه. ولا سمعت مالم اسمع. قال محمد ابن الحنفیه و شهادت الزور. الخامس قیلن ابن عباس معناه لا تقل، معنا لا تقفو لا تقل. خب معنی شهادت الزور و امثال اینها، اینا همه داخل در همون تعبیر اول هست که مرحوم علی ابن ابراهیم با عبارت روشن‌تر این معنا رو مطرح کرده، که پوستر مردم به چیزی که نمیدونید حرف نزن، حالا به نحو شهادت باشه خیلیش حرف نزن. و تعبیر درست‌تر این که رفتار سوئی بر اساس مطلبی که علمش نداری انجام نده. این بحث مطلق نیست که تبعیت نکن، یه چیزی که خوبی از افراد هست آدم بخواد تبعیت کنه یا تبعیت نکنه، مثلا به احکام هم ربطی نداره. مثلا این معانی یه معنای دیگه هست و به چیزها هم رفت نده. تو روایات که من یه مقدار روایات رو نگاه کردم، یه روایت اینجا هست به نظرم این روایت بیشتر تناسب داره که به اون معنای لا تقفو، نه این که برو دنبال این مطلب که علم، به معنی اول تناسب داره. ایشون میگه که صحیح علی بن جعفر اخیه موسی بن جعفر حبی علیه السلام قال قال علی بن حسین، یه روایتی در ضمن روایت هست، ولی فلکه ان تتکلم بما شئت لأن الله عز وجل قال لا تخف ما ليس لك به علم وليس لك أن تسمع ما شئت، لأن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. این لیس لکن تتکلم لا تقف و مصداق قفوه رو تکلم کردن به ما لیس لکن به علمون گرفته. این با معنای اول متناسب هست، البته میتونه معناشم کلی باشه، معناشم میتونه کلی باشه ولی با معنای اول هم سازگاره، ولی با معنایی که تجسس نکن سازگار میشه.
یعنی زادن قفل و بر اساس تعبیر بعدی آیه تفسیر میکنن که این نسم هر باید بس برن باید فعال هر
حالا اینو حالا گفتید بذارید من این مطلب عرض بکنم. در واقع سه تا معنا ما اینجا برای لا تقفو ذکر کردیم. یه معنا، معنای مشهور که الان هست، اون اینه که اون چیزی که بهش علم نداری ازش پیروی نکن، اتباع نکن و پیروی نکن. معنای دوم، معنایی که ما خواهیم بگیم، اون اینه که اثر سوء بر چیزی که بهش علم نداری بار نکن، بار نکن. و معنای سوم این که میگه اون چیزی که علم بهش نداری دنبال نکن که بهش علم حاصل کنی. البته این هم یعنی اون چیزهای بدی که باعث به تو ارتباطی نداره و در زندگی و تجسس کردن در زندگی خصوصی افراد، در حریم خصوصی افراد تجسس کردن اینها. این معنی سوم رو صراحتا تو کلمات مفسرین نیست، ولی ممکنه بعضی از عبارتهای مفسرین اشاره به این معنا داشته باشه، از لابلاش بشه این معنا رو استفاده کرد. معنی دوم خب هست تو کلماتشون، کلمه تفسیر علی بن ابراهیم و دیگران اصلا به همین معنا باز میگرده. هر یک هسته این معناها یه سوال رو باید پاسخ بدن. ارتباط سر و ذیل رو چجوری تفسیر میکنیم؟ ان السمع والبصر والفؤاد تعلیل نهیه، تعلیل نهی هست. این تعلیل بودن نهی نسبت به قبل رو چجوری به اصطلاح تفسیر میشه کرد؟ خب در مورد عرض کنم، به نظر میرسه که میگه که اون چیزی رو که بهش علم نداری پیروی نکن. این نسم اول بسر اول فعاد، بحث این هست که اینها راه‌های حصول علم هستن. گوش راه‌های متعارف حصول علم که دیدن و شنیدن و ادراک کردن و اندیشه ورزی هست. میگه که شما روز قیامت اگر یک رفتاری انجام دادی ازت سوال میکنن که نسبت این رفتار علم داشتی؟ اگر مدعی علم بودی از چشم و گوش و دلت میپرسن که شماها منشأ حصول علم شدید، از طریق شما علم حاصل شد یا از طریق شما علم حاصل نشد. سوال کردن سوال بازخواستی نیست، سوال بازخواستی نیست که از گوش و چشم و چیز سوال بازخواست کنن که آیا
از گوش و چشم سوال نمیکنن، در مورد گوش و چشم سوال میکنن.
مثلا اما یا سوالون واقعا که میاد، یعنی نه سوال تو ابو عبدالله علیه السلام دیگه، سوال ابو عبدالله
بدون
انجا انگو مسئولن داره کار. نه هم میگیم سرزا انا با عبدالله میگیم، هم میگیم سرزا
انگار نمیارن، هم
برای هم
میگم سرزا عبدالله انها در مثلا.
نه سوالن
تو قرآن مثلا میگفتم امهی از تساعدون ان نمیل عزیم، میگفتم بین ان و مستقیمش فرق دارم.
نه هر دو جورش هست، هم با ان به کار برده میشه و هم به اصطلاح مسئولون ان به اون معنی که گوشت چی چیه همین که سوال نمیشه، قطعا به اون معنی نیست.
هر انسان بپرسن که با گوشت چه کردی مثلا که حضرت سجاده بسید ان هو مسئول،
نه
از گوش سوال، یعنی از انسان مؤاخذه میشه در مورد گوشش، در مورد
نه در مورد گوشش. حالا میگید سم یعنی
لایت لکن حتما باشه.
در مورد گوشش نه شنیده هاش.
سم رو مسموع به معنی مسموعات معنا میکنید. نه خود سم.
نه خود گوش. در مورد گوش از انسان مؤاخذه میشه که با این گوش از استفسه استفاده از این گوش کردید. این روایت هم شما یه دین لایت.
حالا اجازه بدید عرض کنم. خب یک معنا این هست که در واقع نه اینکه گوش و چشم و عرض کنم که نه از حالا اونش خیلی مهم نیست اون جهت. از انسان سوال میکنن که تو میگی من علم دارم، آیا از طریق گوشت این علم برات به دست اومده؟ از طریق چشمت این برات به دست اومده؟ از طریق دلت به دست اومده؟ حالا مسئولان ها انسان قرار بدید، گوش قرار بدید، اونش خیلی مهم نیست. یعنی نکتهش اینه که سوال این هست که آیا از این طرق برات علم حاصل شده یا حاصل نشده؟
بازخواستی نیست
به اون معنا. یه شور دیگه این هست که این نستم از کنم شما اثر ناپسند نسبت به چیزهایی که بهش علم ندارید بار نکن. گوش و چشم و سم همه اینها ازشون بازخواست میشه. اون هم میشه به همون معنا معنا کرد، یعنی که ازشون سوال میشه که آیا شما علم داشتید یا علم اینی که ترتیب اثر دادی ای انسان به خاطر این که از راه چشم یا از راه گوش یا چشم یا دل بهش علم حاصل کردی یا علم حاصل نکردی. اون معنای دیگه که عرض کنم خدمت شما، شما تجسس نکنید، اون نسبت به خود گوش و چیزها در واقع ازش بازخواست میشه. یعنی شما یک چیزی را که نسبت بهش علم ندارید حق ندارید برای تحصیل علمش چشم و گوش و دلتون رو به کار ببرید. چشم و دل این مؤاخذه میشه که حق نداره سمع و بصر و فؤاد در راه تحصیل علم در چیزهایی که به شما ربطی نداره به کار گرفته بشه. بعد از اینا این مؤاخذه میشه. خود سمع و بصر و فؤاد در واقع مؤاخذه میشن که چرا این کار رو کردی. خودش مهم نیست. حالا انسان مؤاخذه میشه یا چشم و گوش، بحث من این است که رفتاری که چشم و گوش کرده نسبت به اون رفتار سوال میشه، مؤاخذه میشه. انسان نسبت به رفتار گوشش، یعنی انسان مسئولیتی که گوش داشته چون انجام نداده، میگن چرا گوش به وظیفش عمل نکرده، چرا چشمش به وظیفش عمل نکرده، چرا دلت به وظیفش عمل نکرده و از محدودهی که برش تعیین شده تجاوز کرد. یه موقع این معناست. حالا چه اونش خیلی مهم نیست که مؤاخذه رو بگیم مستقیما گوش رو مؤاخذه میکنه، یه انسان رو به خاطر رفتار گوش مؤاخذه میکنه. یه موقعی هست نه سوال از انسان میکنن که توی همچی ادعای میکنه یه گوش این رو دیده. این دیگه سوال مؤاخذه ای به اون معنا نیست که گوش یک رفتار ناپسندی انجام داده باشه و شما نسبت به اون رفتاری که گوش انجام داده باشه مؤاخذه میشه. تو بعضی روایات ازش استفاده میشه که این انسان اول بسر الفعال نسبت به مسئولیت هایی که چشم و گوش و اینها داره نسبت به اونها. ببینید لیس لک ان تسمع ما شئ لان الله عز و جل یقول ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا.
همه
علی بن جعفر زینش
اینا جو دارم به تعلیل نمی کنه خیلی ها. این یه جوری که از تفصیل کنم به تعلیل قبلیش خیلی این با دو چیز جدا دارن
اینا بالاخره این جمله وقتی به جمله هیچ گونه به قول
معانی بیان ها فصل فصل در جایی آورده میشه که یک نوع تحلیل هست، تذهیل میگن
اول یه چیزی معنا میکنه، بعد از دومی اصلا یه چیزی دیگه در میاره.
حالا این هم
تحلیل عام
شبیه این تو وصیت امیرالمومنین علیه السلام هم همین هست، یا بنیه لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم فان الله تبارک و تعالی قد فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه و یسألک عنها و ذکرها و عرضها و حذرها و عذبها و لم یترکها صدا فقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. و خلاصه وظیفه داره سمع و بصر و فؤاد که در راهی که خدا اون راه رو تعیین کرده در اون راه به کار گرفته بشه. به هر حال با توجه به این تفسیری که شاید ظاهر ان السمع و بصر و فؤاد این هستیم بازخواست میشن، مؤاخذه میشن، اینو باید دید اینا رو چجوری این معانی مختلفی که میخواییم بکنیم ارتباطشون با این معانی و با این یه روایت دیگه هم هست یادش نکردم، روایت ابی عمر زبیری
همون
ایمان مخصوص این ایمان مخصوص جواره کله ها، تو اون هم اشاره شده به این که این آیه دال بر این هست ایمان بر جواره هم مخصوص هست و جواره هم در ما لسان چیزتون روایت ابی عمر زبیری هم این مطلب هم، یعنی در واقع لااقل سه تا روایت هست که این مطلب در موردش اشاره شده که مؤاخذه میشه سمع و بصر. یعنی یه مقداری باید دقت شد که ارتباط این با اون معانی مختلفی که ما میخواییم بکنیم چجونه خواهد بود. علیه تقدیر حالا اینو یه قدر تأمل بکنیم ببینیم چجوری میتونیم این ارتباط سرزازیل این آیه رو درست کنیم. به هر حال اون نکته که میخوام روش تکیه کنم اینه، این که آیه ظهور داشته باشه در معنایی که آقایون مطرح میکنن خیلی روشن نیست. اون دوتا معنای دیگه ای که ما عرض میکنیم، به خصوص معنایی که علی ابن ابراهیم هم بهش اشاره کرده که لا تخفو، معناش اینه که اون اثر سوء رو، یعنی در واقع ترتیب اثر ناپسند بر چیزهایی رو که بهش علم نداریم نده، اون معنا خیلی معنای متناسبی هم هست و قبل و بعد آیه هم خیلی خوب
تو من رو قبلشم هست یا استعمالی شده
ریشه رو قبلشم از کردم پشت سر افراد حرف زدن کنه پشت سر افراد، چون خیلی وقتا افراد یه سری چیزهایی رو از پشت سر، این مفعولش افراد نیست، دنبال کردن حرف رو ادامه دادن، این مطلب رو ادامه دادن به قرینه اصل معناش یه معنی عامیه، ولی خیلی وقتا این رو میگه اون چیزی که نمیدونی دنبال نکن، همین تعبیر خود ما تو فارسی میگیم اون چیزی که نمیدونی دنبال نکن، دنبال نکن یعنی این که
یعنی به ظنون
سوء راجع به
دیگران
به ظنون سوء، آره لا تظن ظن سوء، این مفادش نه مطلق ظنون، نهی از ظن سوء ظن و افراد داشتن هست و ترتیب اثر به سوء ظن ها، اینا
مفادی
و همون چیزی که مشهور نه ممکنه خصوص این باشه، چون یکی از استعمالات نه خلاف ظاهر نیست، نه خلاف ظاهر نیست، یکی از استعمالاتی که میشه همین هست، یعنی در خصوص این مورد استعمال میشه، چون دیدم بعضیا میگن که خب اینا همه با هم دیگه منافات نداره یه معنی عام میگیریم، نه بعضی وقتا این واژه فقط در خصوص این مورد به کار برده میشه.
خب شاهدی لغوی میخواد که لا تخفو برای
نه در ما در چیزی که به کار برده میشه که عرض کردم اینه که مفسرین این معانی رو معنا کردن یه چیزی گفته این معنا، اینها روی همون وجدان لغوی خودشون این معانی رو درک کردن، اینجور نیست که هم یک دلیل خاصی که ندارن میگن ما از این واژه این معنا رو میفهمیم،
و این معنا از الفاظ قابل برداشت هست به نحو خاص. حالا از کردن مثلا شهادت زوری که محمد ابن حنفیه گفته، نمیخوایم اختصاص بدیم تعبیر مثلا تفسیر قمی لا ترم احدن به مالک لکه به علمون یکی مقدار توسعه داره، اون تعبیر قشنگتریه، ولی من از این هم یه مقدار توسعه میدم، میگم که نه فقط قول سو، ترتیب اثر سو به گمانهایی که نسبت به افراد دارید، حالا این ترتیب اثر بالقول او بل بالفعل یه معنی عام‌تری، این یک استعمال عرفی هست که در خصوص این مورد کلمه دنبال فلان چیز رفتن به کار برده میشه.
مشکل هم همون روایت این به مؤمن قاضی مثلا زن محبت رو چیزا میشه، ولی موقعی که دچار حسد شد تقریبا اثر نداره، مثلا مش تعبیر روایت هست که زن مؤمن خالی از این امور نمیشه ولی توجه هم نکنه. یه نظر اینه که زن به تو ایراده بکنه
بعد بشه یا حسد ایجاد بشه. لا تظنن نفس، تو بعضی روایات میگه اصلا ظن سو نکن، یه مرحله است. یه مرحله دوم این هست که نسبت به ظن سوء ترتیب اثر نده. تو روایت رفع القلم یکی از چیزهاش از تیره و حسد و امثال اینها همین چیزها هست که ممکنه به ذهنت هم یه چیزهای خطور بکنه، حسد و تیره و امثال اینجور چیزها، ولی تا وقتی که خطورات ذهنیه هست معاقب نیستید، ولی اگر مالم ینطق به شفهن، تا وقتی که این رو به زبان نیاورده میتونه این معنا باشه. خب این اجمال بحث. خب اما بحثی که حالا اینا ملاحظه بفرمایید، ببینید استعمالات قفا، من قفا ناس به مالی سفی، من قفا ناس، ببینید این تعبیرات قفا یفوت، اینو مراجعه کنید به، من فرصت نکردم به استعمالات این واژه در روایات مراجعه کنم، قفا یفو اختفا، ببینید این معانی که ما احتمال میدیم آیا از چیزها میشه شاهد لغوی در اثبات و نفی و امثالی ما پیدا کرد، این رو کار کنید و توش یه مقداری بحث پخته تر بشه. و همچنین ارتباط رو ارتباط سرزده، این که ارتباط اینها، من یک کمی کتابای لغت تفسیری رو به سرعت نگاه میکردم، ندیدم این نحوه این چیز رو چجوری اینا رو به هم دیگه میخوان ربط بدن رو بحث کرده باشن. این رو هم ملاحظه بفرماییم، دو تا بحث بحثی هست که باید بشتعمل کرد. حالا ما دیگه نهی پردازیم، انشالله بعدا دوستان ازشون استفاده میکنه. اما بیاییم به بحث جدیدمون که بحث آیه 90 هست. بر حجیت خبر واحد بعد لی تمسک شده من جمله به آیه 90 هست. آیه 90 یه سری بحثای تفسیری داره که دخالت هم داره در نحوه استدلال به این آیه. یه سری مبانی اصولی هست که اثرگذار هست در نحوه استفاده از این آیه، و یه سری بحث خاصی هم هست که باید بحث کرد. آیه نبع قرآن رو اگر ببینید در سوره کجا بود؟ حشره؟
حجرات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 59 حجرات 6 صفحه
49.
من 59 گفتم شما رو داشت عرض کنم خدمت شما. آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. تو این آیه شریفه یک
اینکه فاسق معناش چیه؟ یه بحث باید در موردش بشه. یکم اینکه انتصیبو از جهت ترکیبی چیز اونم دوتا. یک بحث دیگه به جهالتن، جهالت معناش چیه؟ این ستا و در مورد صحبت میشه. به این آیه گاهی اوقات تمسک شده برای اینکه شرط حجیت خبر عدالت هست و وثاقت کفایت نمی کنه، باید عدالت هم باشه، چون شخصی که صدقه هست ولی عادل نیست جزء مصادیق فاسق هست، وقتی فاسق شد این میگه فتبینو. ولی به نظر میرسه که کلمه فاسق این اصطلاح فاسق در مقابل عادل به معنای فسق و عدالت شرعی یک اصطلاح متشرعی یا شرعی متأخر هست و معلوم نیست در آیه قرآن به این معنا به کار رفته باشه. در یک روایتی هست در مورد این که ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میگه مراد از فسوق کذبه. الا تسمع الا قولی تالا اینجا کن فاسقون به نبین، میخواد استشهاد کنه که همچنان که در اون آیه فاسق به معنی کاذبه لا رفث ولا فسوق، اینجا هم فسوق به معنی کذبه هست. خب صحبت سر این هست که آیا معنای لغوی فاسق کاذبه یا این که نکته دیگه هست؟ چون ظاهر این روایت این هست که ظاهره، چون استشهاد داره میکنه، ظاهر آیه شریفه انجاکم فاسقون به نبین این هست که فاسق به معنی کاذبه. فاسق من این چجوری از ظهور فاسق ظهور پیدا کرده در کاذب؟ این منشأ این مطلب چیه؟ این حالا تنبال رو فرمید فرده در بایش صحبت میشه. یه نکته کوچیکی اینجا من فتبینو انتصیب و قومن به جهالت مرحومه مزفر میگه انتصیبو اینجا مفعول تبینو هست و معمول مفسرین انتصیبو رو مضاف الیه مفعول مطلق محذوف میگیرن. هزار مخافته خشیته خشیتن توصیب و قومن به جهالتن، این مضاف الیه یک مفعول له، مفعول له نظر ما مفعول تر گفتن مفعول له محذوف هست، اون مفعول له حذف شده اینجای مضافش نشسته و الان که اندازی نقش مفعول لهی پیدا کرده. من مضافر میگه نه این مفعول فتبینو هست. خوب دقت کنید، تبینو معناش معنایی نیست که مفعول گیر باشه. ایشون یه دونه احذرو رو در واقع تضمین میگیره، میگه و فتبینو و احذرو انتصیبو قومن به جهالته و احذرو انتصیبو قومن به جهالته. و چنده میخواد لحن ایشون این هست که اون تقدیری که آیون گرفتن یک تقدیر متکلفانه است و اینکه اینو مفعول بگیریم اصلا متکلفانه نیست، در حالی که معنی که ایشون میگیرن هم نیازمند تقدیر هست. خب تضمین و اشراف خودش یک نوع تقدیر دیگه، تقدیر معنوی هست که یعنی یک فعل معنای فعل دیگه‌ای اشراف بشه. علاوه بر اینکه از تبیین کلمه تو تبیین حذر تضمین شدنش خالی از بعد نیست، بین دو تا عبارتی که تضمین میشه باید یک ارتباط معنوی وجود داره. مثلا سمع الله لمن حمده، میگن استجابه تقدیر هست، سمع و استجابه، این خب به دلیل اینکه مقدمه هست برای استجابه سمع. نه آیا تبیین، نه بحث این هست که تبیین مقدمه حذره به طور طبیعی، یکی نمیخواد بگه این تبیین مقدمه حذر هست، میگه تبیین کنید
اگر قدرتون بیشتر بشه هزاران هم تفتیه بونگا اومد به جهان.
نه مرادم این هست که عرض کنم انتوسیب و قومن به جهالته. حالا این رو دقت بفهمید. من به نظرم خیلی این جهتش در این بحث نقش چندانی هم نداره. حالا چه مفعول مطلق مفعول لغ محذوف بگیرید چه وحذر رو بگیرید معناش یکسانه. یعنی حتی حالا اینو فرضی توضیح بدم، یعنی اگر شما بخواید ارتباطی بین انتوسیب و قرار بدید باید حذرن رو علت تبیین قرار بدید. دقیقا همون معنی که آیون مفعول لغ میگیرید شما تصمیم باید همین معنی رو در بیارید. اگر نخواهید این معنی رو در بیارید ارتباط معنوی بین اینا برقرار نیست. من با هیچ تفاوت آنچنانی بین اینها نیست. عمدش اینه که اینه که بخواستم بگم، یکی این که فاسق و جهالت معنیشیه، یه بحث دیگه این که استدلال بین آیه گاهی قد مفهوم وصف گاهی قد مفهوم شرطه. من میخوام بحثای کلی مفهوم وصف و شرط رو که قبلا کردیم نتیجه بحث رو اینجا تکرار کنم که از اون نتیجه ما در نحوه بحثای آینده بحثشو نمیخوام بکنم، ولی نتیجه که اونجا گرفتیم و مختصری از